سلام و خوش آمدید. ساعت 11 پیش از 4 به وقت کابل است و اینجا رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 با شما هستم و در این 60 دقیقه باز هم تازه ترین تحولات انتخاباتی در صدر گزارش ها قرار دارد. عبدالله چقدر آماده رفتن به دور دوم انتخابات است؟
آقای کرزی اگر شرایط دکتر عبدالله را بپذیره و آماده شوه برای یک انتخابات شفاف، حتما انتخابات صورت میگیره و دکتر عبدالله به طرف انتخابات میره.
تا دقایق دیگر مصاحبه در این مورد داریم و همین موضوع را تحلیل میکنیم و گزارش های جالب دیگر هم براتون داریم. اما حالا تازه ترین خبرهای افغانستان را میشنویم.
کمپاین انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله میگوید گفتگوها میان حامد کرزی و دکتر عبدالله راجع به آینده انتخابات افغانستان به نتیجه نرسیده است. مقامات یونما در کابل میگویند قرار است شماری از کارمندان خارجی سازمان ملل پیش از برگزاری دور دوم انتخابات افغانستان را به طور موقت ترک کنند. و قصر سفید از سخنان وزیر خارجه آمریکا دفاع کرده که در جریان سفرش به پاکستان گفته است شاید مقامات پاکستانی بدانند که تروریستان تحت تعقیب در کجا پنهان هستند. با مشروع تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان با من احمد جعفر احمدی خوش آمدید. کمپاین انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله پذیرفته است که مذاکرات میان رئیس جمهور کرزی و دکتر عبدالله روی آینده انتخابات افغانستان به نتیجه باقی مانده است. ملاله اسحاق‌زاده یک عضو کمپاین انتخاباتی دکتر عبدالله صبح امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان هنوز هم امیدوار هستند که شرایط دکتر عبدالله به خاطر شرکت در انتخابات 16 عقرب از سوی رئیس جمهور کرزی پذیرفته شود. اما خانم اسحاق‌زاده گزارش‌هایی را رد کرد که گویا دکتر عبدالله عبدالله در نظر دارد انتخابات را تحریم کند. دکتر عبدالله تا 9 عقرب به رئیس جمهور کرزی و کمیسیون مستقل انتخابات مهلت داده تا شرایطش به خاطر شرکت در انتخابات را بپذیرند. تاریخ این ضرب العجل امروز به پایان می‌رسد. مقامات سازمان ملل متحد در افغانستان میگویند محدودیت روی گشت و گذار برخی از کارمندان این سازمان از امروز در سراسر کشور رفع شده است. نظیف الله سالارزه یک سخنگوی دفتر یونما در کابل به رادیو آزادی گفت که محدودیت بالای گشت و گذار کارمندان سازمان ملل به دنبال حمله بر یک مهمانخانه این سازمان در کابل وضع شده بود. از سوی دیگر مقامات سازمان ملل گفتند قرار است شماری از کارمندان خارجی این سازمان پیش از برگزاری دور دوم انتخابات افغانستان را به طور موقت ترک کنند. یک سخنگوی دفتر یونما در کابل به رادیو آزادی گفت این تصمیم به ادامه تلاش های سازمان ملل متحد به خاطر حفظ جان کارمندان این سازمان در افغانستان صورت گرفته است. مقامات ولایت جوزجان از کشتن 12 طالب مسلح در این ولایت خبر دادند. سمونوال محمد ابراهیم آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت جوزجان گفته است این طالبان با تازگی در جریان یک عملیات کشته شدند و به گفته وی 17 قریه را نیز از وجود طالبان پاکسازی کردند. ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی می کند هلاکت 4 تن از افرادشان را تایید کرده، اما گفته است که در این رویداد 4 پلیس نیز کشته شدند. نیروهای افغان این ادعای طالبان را رد کردند. مقامات در ولایت قندهار میگویند در نتیجه حمله انتحاری شام دیروز بر موظفین امنیت ملی در شهر قندهار 3 تن از کارمندان امنیت ملی زخم برداشتند. سردار محمد زازه قماندان امنیه قندهار در صحبت با رادیو آزادی وقوع این حادثه را تایید کرده است. در این حال قاری یوسف احمدی که خودش را سخنگوی طالبان معرفی می کند ادعا کرده است که در این رویداد شماری از کارمندان امنیت ملی کشته و زخمی شدند، اما مقامات افغان هلاکت موظفین امنیت ملی را تایید نکردند. و صرافی امینجان خوستی قیمت برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای کابل را امروز چنین گزارش داده است: یک دلار آمریکایی 49 افغانی و 10 پول، یک یورو 72 افغانی و 10 پول، یک پوند انگلیسی 79 افغانی و 70 پول، یک ریال سعودی 13 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 49 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 585 افغانی. همکارم سید سمیع عباس تازه ترین و مهمترین خبرهای منطقه و جهان را آماده کرده است.
قش سفید از گفته های هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در جریان سفرش به پاکستان دفاع کرده است. خانم کلینتون گفته است که شاید مقام های پاکستانی بدانند تروریست های زیر تعقیب در کجا پنهان شدند. به گفته قش سفید این اظهارات کاملا درست است. رابرت گیبز سخنگوی قصر سفید گفت اظهارات کلینتون انعکاس دهنده چیزی است که مقام های آمریکایی به طور خصوصی به مقام های پاکستانی میگویند. کلینتون در سفرش به پاکستان روز پنجشنبه گفت که شاید برخی از مقام های پاکستانی بدانند که رهبران القاعده در کجای پاکستان پنهان شدند. او افسود فکر نمی کند حکومت پاکستان عمدن به تروریستان پناه بدهد. خانم کلینتون دیروز سفر 3 روزه خود را در پاکستان خاتمه داده و در روز اخیر سفرش با یک تعداد سران قومی، گروه های زنان و بعضی وکلای پارلمان پاکستان ملاقات کرد. رهبران اتحادیه اروپا از ایران خواستند تا معامله پیشنهادی ملل متحد در مورد سوخت هسته‌ای را بپذیرد. ایران پیشنهاد کرد که باید در این معامله تغییرات وارد شود. بر اساس گزارش‌ها به نظر می‌رسد که ایران عنصر کلیدی این معامله را رد کرده است. ملل متحد در این معامله از ایران می‌خواهد تا یورانیمش را برای غنی و تبدیل شدن به مواد سوخت هسته‌ای به خارج از این کشور بفرستد، چیزی که می‌تواند به نحو نگرانی غرب را در مورد برنامه هسته‌ای ایران کاهش بدهد. غرب از این تشویش دارد که ایران در تلاش ساختن بم اتمی است. ایران همواره گفته است که هدفش از برنامه هسته‌ای صرفاً تولید برق هسته‌ای می‌باشد. مقامات ایران در وسط هفته ای که گذشت به یک دیپلمات سوئیسی اجازه دادند از سه زندانی دیدن کند که 3 ماه قبل غیر قانونی از سرحدات عراق و ایران عبور کرده بودند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا رابرت وود میگوید دیدار سفیر سوئیس با محبوسین آمریکایی در ایران طبق قاعده های قنصلی فراهم شده است. سفیر سوئیس گفته است که حالت صحی محبوسین خوب میباشد. این 3 نفر در زندان مشهور ایون ایران حبس میباشند. انتظار می رود امروز رئیس جمهور سابق ایالات متحده جورج بوش اول، رهبر شوروی سابق میخائیل گورباچوف با صدر اعظم سابق آلمان هلموت کول در برلین در مراسم 20 سالگی از بین رفتن دیوار برلین اشتراک نمایند. بوش، گورباچوف و کول هر سه در سال 1989 میلادی در سقوط صلح آمیز امپراتوری شوروی نقش مهم داشتند و در 9 نوامبر دیوار را که برلین شرقی و غربی را از هم جدا می کرد ویران کردند. اوکراین به خاطر شیوع انفلوئنزای خوکی مکتب‌ها را مسدود و تجمعات عامه را برای 3 هفته دیگر ممنوع اعلام کرده است. این تصمیم بعد از آن گرفته شد که مقام‌های صحی اولین مورد مرگ انفلوئنزای خوکی را در این کشور تایید کردند. یولیا تیموشنکو، صدراعظم اوکراین که در یک جلسه اضطراری کابینه صحبت می‌کرد، این گونه تصمیم گرفت که همه ملاقات‌های گروهی، کنسرت‌ها و نمایش‌های فیلم را برای 3 هفته متوقف بسازد. و افسود حکومت به زودی برنامه های خاص را اعلان می کند تا مسافرت های غیر ضروری از یک منطقه به منطقه دیگر نیز متوقف شود. این اقدامات در حال عملی می شوند که انتخابات ریاست جمهوری اوکراین نزدیک است و سیاستمداران اوکراینی به شمول تیموشنکو تازه کمپاین های انتخاباتی را آغاز کردند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین در عبده ماه جنوری سال 2010 برگزار شود. پایان اخبار.
باز هم خوش آمده این ساعت 11:09 به وقت کابل است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. من مصطفی صدیقی در ادامه این برنامه با شما هستم و این هم سرخط تازه ترین ها. کمپاین دکتر عبدالله تایید کرده که گفتگوهای را با رئیس جمهور کرزی انجام داده.
این گفتگوها با وساطت میانجیگری دفتر سازمان ملل در کابل و خود دفتر یوناما بار اول صورت گرفته.
تا دقایق دیگر مصاحبه در همین مورد داریم و همچنان موضوع را تحلیل میکنیم. عساکر اضافی چه وقت به افغانستان فرستاده می شوند؟ رئیس جمهور اوباما با گرفتن تصمیم نهایی در این مورد نزدیک تر شده است. در این مورد هم گزارش براتان داریم و گزارش های جالب دیگر هم خواهید شنید. با رادیو آزادی که باشین حتما از تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان آگاه می شوید. همونطور که در خبرها هم شنیدین و اشاره کردیم، کمپاین دکتر عبدالله تایید کرده که گفتگوهای را با رئیس جمهور کرزی انجام داده. از حفیظ منصور رئیس دوره‌ای شورای متحد ملی و از حامیان کمپاین دکتر عبدالله در مورد این گفتگوها بیشتر میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، گفتگوها آغاز شده، به نتیجه نمانده. معلوم است که آقای کرزی و آقای عبدالله دو نامزد انتخابات هستند که باید به دور دوم انتخابات با هم رقابت بکنند. گفتگوها با وساطت و میانجیگری دفتر سازمان ملل در کابل و در خود دفتر یوناما بار اول صورت گرفته. تا جایی که من اطلاع دارم، در مورد شرایطی که دکتر عبدالله سلامت و شفافیت انتخابات پیشنهاد کرده، روی موضوعات صحبت داشتیم.
بله آقای منصور،
ساعت نیم
شما گفتین که گفتگوها بی نتیجه نمانده. مشخصا گفته میتونین که روی کدام موضوع بیشتر گفتگو صورت گرفته؟
من پیشتر عرض کردم که روی شرایطی که دکتر عبدالله برای سلامت و شفافیت انتخابات پیشنهاد شده، روی این موضوعات صحبت شده.
یک موضوع را میگن که البته خبرگزاری های بین المللی که روی تقسیم قدرت پیش از برگزاری انتخابات به نحو گفتگو شده، تایید میکنین؟
قطعا دروغ است.
حدس و گمان های موجود است که شاید دکتر عبدالله در دور دوم انتخابات شرکت نکند. چی است موقفتان؟
این شرکت کردن و نکردنش به دست آقای کرزی است. آقای کرزی اگر شرایط دکتر عبدالله را بپذیره و آماده شود برای یک انتخابات شفاف، قطعا انتخابات صورت میگیره و دکتر عبدالله به طرف انتخابات میره. در صورتی که نپذیره و اونا تاکید به تقلب بکنن، این به صلاح نیست و خلاف عقل و خلاف شرع است که آقای عبدالله در یک انتخابات پر از تقلب شرکت بکنه.
پیشتر شما گفتین که روی شروط که گذاشته شده گفتگوها صورت گرفته و بی نتیجه هم نمانده. این شروط را یک بار دیگه میتونین روشن بسازین آقای منصور؟
این شروط بسیار مفصل است، طوری که آن شنیدین. بر کناری رئیس کمیسیون انتخابات است، با تعلیق در آمدن سه وزیر شامل وزیر داخله و وزیر معارف، وزیر سرحدات و نظارت از کار دو وزارتخانه به شمول اطلاعات فرهنگ و وزارت مالیه، و همچنان معلوم شدن ساحات ناامن و ساحاتی که تقلب در اونها صورت گرفته، عمدترین شروط امین است.
اما چطور میگن که به نتیجه نمانده گفتگوها وقت موضوع؟
یعنی به این میگن که تا شب گذشته هیئت های دو طرف صحبت داشتن.
خب اگر به فرض بگیریم که امی شروط قبول نشه، چنانچه معلوم میشه که تا به حال حکومت پاسخ مثبت در این قسمت نداده و حتی رد هم کرده، به نحوه مثلا گفته که رئیس جمهور کرزی با برکناری رئیس کمیسیون انتخابات مخالفت نشان داده، چی است اقدام بعدیتان در صورت؟
او بحث علایده است که باید دوباره تصمیم گرفته شود. تا هنوز جانب دکتر عبدالله برای رفتن به انتخابات و شفافیت انتخابات تاکید میکنم.
یعنی شما حاضر هستین که در دور دوم انتخابات افغانستان که چند روز دیگه بهش مانده شرکت بکنین ها؟
در صورتی که این شروط پذیرفته شود، ما کاملا آمادگی داریم.
مصاحبه‌ای بود با حفیظ منصور، رئیس دوره شورای متحد ملی و از حامیان کمپاین دکتر عبدالله. آقای منصور به رادیو آزادی تایید کرد که گفتگوهای میان عبدالله و رئیس جمهور کرزی صورت گرفته و بی نتیجه هم نمانده. ای در حال است که قبلا گزارش های تایید نشده گفتند که گفتگوهای انتخاباتی میان رئیس جمهور کرزی و رقیبش عبدالله بی نتیجه مانده. هم CNN و هم اسوشیتد پرس گفتند که شاید دکتر عبدالله به زودی اعلان کند که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمی کند. عبدالله عبدالله شرط گذاشته که برای برگزاری شفاف دور دوم انتخابات ریاست جمهوری باید رئیس کمیسیون مستقل انتخابات برکنار شود و وظایف سه وزیر کابینه هم به حالت تعلیق درآید. اما حکومت تا حالا این خواسته ها را نپذیرفته است. قرار است دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در 16 عقرب برگزار شود. این موضوع را تحلیل میکنیم. قانون در مورد انصراف یک نامزد در وسط راه چقدر صراحت داره؟ از نجیب محمود استاد پوهنتون کابل، البته پوهنزه حقوق پوهنتون کابل میشنویم.
البته در صورتی که یکی از کاندیدا پیش از برگزاری انتخابات و در صورتی که وقت معینش برای انصراف قطع شده باشه انصراف میکنه، من فکر میکنم انصراف از او دیگه برای غیر دوام انتخابات معقول نیست و انتخابات برگزار خواهد شد. یعنی در قانون جای قید نشده که یک شخص بر مبنای کدام ادعا میتونه که از انتخابات انصراف بکنن. اما مشکل اساسی هست که تیم دکتر عبدالله به این باور هستند که بر مبنای قانون اساسی افغانستان هر مقدار کار فایده که برای شفاف ساختن روان انتخابات صورت میگیره او معقول است. تنها مسئله شفافیت است که یکی از اصول اساسی انتخابات میباشه او را پیش میکشن. مسئله بعدی که مطرح میشه، مشکلات انتخابات در دور قبلی باعث شده که هیچ جنجال ها و هیچ کشمکش ها در طول چند روز میان تیم آقای کرزای، تیم آقای دکتر عبدالله و کمیسیون برگزاری انتخابات به وجود ده که تا حکنون لاین حل باقی مانده. منطقه ای بسیار زود است که ما قضاوت بکنیم که بعد از این که امروز روز نهم است و اولتیماتومی که آقای عبدالله برای خواسته های خود داده و ختم میشه، آیا وضعیت به این منوال دوام میکنه؟ قسمت که شما فرمودین که اونا انتخاب خواهد کردن و یا هی که شاید گزینه دیگر آنها انتخاب بکنه.
بله، با توجه به آنچه میگذره و آنچه که شما بهش اشاره کردین، تحلیلتان چی است؟ اگر به فرض بگیریم که عبدالله عبدالله دوره دوم انتخابات را تحریم بکنه به نحوه چه خواهد شد؟
البته بدون شک ما تصورم هست که اگر انتخابات تحریم میشه بدون شک دولت بعدی که طبعا آقای کرزی در او خواهد بود با فقدان مشروعیت مواجه خواهد شد. یعنی هویت خود نمیتونه که از توده مردم کسب بکنه. به این ترتیب در مناطقی که اونجا اعتراض و مشکل علیه آقای کرزی وجود داره، شاید که به یک نحو حاکمیت ملی اوج تضمین نشه، حکومت نتونه که پروگرام ها تطبیق بکنه و طور مثال حتی اونها شاید اجازه ندن که والی شاروال قمندان هم یک وارد منطقه شوه. و از طرف دیگر بدون شک این یک کمک زیاده برای نیروهای مخالف مسلح دولت افغانستان خواهد بود که اونا با تصرف بسیاری از مناطق دیگر مبادرت بوردن. یعنی ما وارد یک مرحله تقریبا بحرانی میشیم که بجز از جنگ پیامدش چیز دیگه نخواهد بود، چرا که یک بخش از مردم که در روند انتخابات ولو که به نفع آقای عبدالله رای میتن، اونا دولت ها به عنوان یک نهاد تعیین کننده عدل انصاف و بالاخره اداره رسمی کشور میدانن. وقتی که اونا هم از دولت حمایت خود را بیرون میکشن، 100% ما با یک سلسله مشکلات جدید مواجه خواهد شدیم که بحران افزایش خواهد داد.
مصاحبه ای بود با نجیب محمود، استاد پوهنزه حقوق پوهنتون کابل. برای گرفتن معلومات بیشتر در مورد برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری سر بزنین به آدرس اینترنتی ما www.azadiradio.com. 11:18 به وقت کابل است و رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. باز هم برنامه را با تحولات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری دنبال میکنیم. مقام های وزارت اطلاعات و فرهنگ و مسئولان اتحادیه های ژورنالیستان میگویند خبرنگاران باید مردم را تشویق کنند تا در دور دوم انتخابات افغانستان شرکت بکنند. بیاین جزئیات بیشتر در این مورد را در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنویم.
اتحادیه های ژورنالیستان و رسانه های افغانستان از خبرنگاران افغان خواستند تا مردم را تشویق به سهمگیری در انتخابات قریب الوقوع ریاست جمهوری این کشور کنند. نمایندگان اتحادیه های ژورنالیستان افغانستان در این مورد به روز جمعه در مراسم یادبود از 40 روز شهادت سلطان محمد منادی یک خبرنگار افغان ابراز نظر کردند. دکتر عصمت اللهی رئیس اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در این مراسم گفت با وجود چالش‌های فراوانی که در برابر خبرنگاران افغان وجود داشت، آنان در انتخابات گذشته سهم فعال داشته و تأثیرات مثبتی را در این پروسه به جا گذاشتند. او به ادامه افزود:
من خواهش می‌کنم که بر اساس مسئولیت اجتماعی، سیاسی، ملی و اسلامی خود در این مرحله بازم جامعه خود را، مردم خود را، سرنوشت خود را کمک کنند و مردم را توجه بتن و کمک کنند که در امر انتخابات دور دوم سهم جدی داشته باشند و این از توان رسانه ها به دور نیست.
مقامات اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگویند در 8 سال گذشته رسانه‌ها به خصوص خبرنگاران در افغانستان به خوبی رشد کرده و توانستند در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، امنیتی و به خصوص گسترش دموکراسی و آزادی بیان در این کشور نقش قابل ملاحظه ایفا کنند. مبارز راشدی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، در این مراسم در مورد گفت:
در توازن و در مجال دادن و همه این کسایی که در انتخابات دخیل بودن هم رسانه ها خوب عمل کردن. در مواظبت و مراقبت از پروسه انتخابات و سلامتی انتخابات و رساندن نتایج به گوش مردم افغانستان باز بُعد دیگری بود که رسانه ها خوب عمل کردن.
تهدیدات امنیتی از جمله مشکلاتی است که هم به باور مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ و هم به باور اتحادیه‌های ژورنالیستان افغانستان، خبرنگاران افغان با آن روبرواند. گفته می شود در کنار این که خبرنگاران افغان از طرف مخالفین مسلح دولت تهدید می شوند، در بسیاری از موارد از جانب برخی مسئولین دولتی و نیروهای بین المللی نیز تهدید شدند. فوزیه احسان، رادیو آزادی، کابل.
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری. بله، در دقیقه 20 این ساعت باز هم بحث انتخابات را دنبال میکنیم. با سلسله نشر گزارش‌های اختصاصی در مورد برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری از ولایت‌های مختلف، حالا احمدشاه فطرت گزارش دارد از فراه که با هم بشنویم.
شنونده های عزیز، در این راپورتاج تلاش شده است که راجع به پروسه دوم انتخابات در ولایت فرا برای شما معلومات کافی داده شود. ولایت فرا حدود 800 هزار نفر نفوس دارد که در انتخابات 29 اسد از این تعداد حدود 100 هزار در انتخابات اشتراک ورزیده بودند. در مورد دور دوم انتخابات در ولایت فرا نظریات گوناگونی وجود دارد. برخی به این عقیده‌اند که این بار شرکت مردم در انتخابات گسترده خواهد بود، ولی ایده نظر مخالفی دارند. خانم بلقیس روشن، عضو شورای ولایتی فرا، میگوید که کشاندن انتخابات به دور دوم اراده افغان ها نبوده، بلکه این عملکرد خارجی ها بوده است. او میافزاید:
کشاندن انتخابات به دور دوم به دست خود افغانان نبوده و به اختیار خود افغانان نبوده که باید میرفت یا نمیرفت. همونطور که میفهمیم تمام مصارف انتخابات کشورهای خارجی دادن، یا به اصطلاح جامعه جهانی که در افغانستان حضور داره مصارفش پرداخت کردن در بار اولم و بر بار دوم اونا پرداخت میکنن. برازی در همچون کشورهای انتخابات مستقیم به اختیار خود از اون مردم نیست و رای از اون مردم احترام نمیشه. همونطور که عملا ما شما دیدیم که رای مردم افغانستان احترام نشد، حداقل معلوم اگر به دور دوم میره معلوم نشد که کی خلافا رو کرد. آیا مستقیم خود مردم کرد؟ آیا کسایی که در داخل کمیسیون انتخابات کار میکرد اونا تنها فکس برای خود آقای کرزی کرد، یا جنایی که برای آقای عبدالله در مجموع بر 41 نفر کرد، مخصوصا دو کاندید مطرح ما شما؟
به گفته خانم روشن، اگر در انتخابات ریاست جمهوری تقلب صورت گرفته است، پس انتخابات شورای ولایتی هم از این امر مستثنا نیست. خانم روشن، عضو شورای ولایتی فرا، همچنان میافزاید که در این دور شاید اشتراک مردم نسبت به دور اول کمتر باشد، ولی او باز هم از مردم میخواهند که در انتخابات شرکت کنند.
ما فکر میکنم در دور دوم شاید به مراتب کمتر و کمتر و کمتر باشه. این دلیل داره، یکی خونم دلسردی مردم است و دوم از اینکه در دور اول که امسال گذشت ماه اسد یک کمپاینرای بزرگ که داشته که ریاست جمهوری یا یک بینی خمیری که برایشان جور شده بود به نظر من زیادتر شرکت یا کاندیدای شوراهای ولایتی بود که در 34 ولایت شرکت داشت. به این خاطر یک تعداد مردم از لحاظ قومی، از لحاظ دوستی، از لحاظ حزبی، بر لحاظ شناخت، بر لحاظ که بگویم تقریبا 3000 بیشتر که کاندید شورای ولایتی بود، عموما به خاطر از اونها زیادتر فکر میکنم که شرکت کرده بودن مردم در انتخابات. و در ضمن اون یک پرده هم شد بر ریاست جمهوری و این دفعه که باز مخصوصا میبینه شاید کمترین مردم شرکت کنه. و یک دلیلی که ما فکر میکنم اگر شرکت هم بکنه اینجا که متاسفانه بر از لحاظ مسائل ملی ما یک خطر است برای افغانستان، فقط سر مسائل قومی ممکن که سر مسائل ملیتی شرکت کنه، کنجا زیادتر اون مسئله تاجیک پشتون ممکن مطرح شد و عزیز شاید بتانه که کاندیدای دو کاندیدی که چند روز بعد به میدان میه از این لحاظ شاید مردم رو بتانه که تحریک کنه. این خوب است که بازم شرکت کنه، بازم تقاضای مامی است که بالاخره مجبور است شرکت کنن، اگر نکنم میایه بین بد و بدتر، بین بد و بدتر دوباره میگم که یک تفکیک بمانه بین اونایی که عملا دستشان به دستشان به خون آغشته بوده، اطرافیاش بوده دقل متهمین هستن، و بین اونایی که گرچه قدر تفکیک نداره با قلم مردم رو کشته و نارسر قدرت کرده دیگه باندهاشان با تفنگ، یک تفکیک بمانه و شرکت کنه. خوب است که بازم ایدف نشان بده که دقل افغانا مزایای دموکراسی و مزایای انتخابات میفهمن، ای که توانایی ندارن، این که ای که وابسته است از هر لحاظ اقتصادی، از هر لحاظ که ما بگویم سیاسی، او یک مجبوریت است و دوباره شرکت کنه مردم. خود خوب خواهد بود که حداقل کاندیدان دیگه قدر نگاهه که ما مردم با ماست، او میگه مردم با ماست، ببینید که مردم این دفعه با بین دو نفر با کیست. امیدواریم که شرکت کنه.
از سوی دیگر غلام سرور ثبات نماینده ستاد انتخاباتی حامد کرزی در دور دوم انتخابات در زمینه میگوید که در این دور مردم بیشتر نسبت به دور قبلی در انتخابات اشتراک خواهند کرد. به گفته او این دور تکمیل کننده دور اول است.
مسئله انتخابات دور دور مکمل دوری یا راوند اول میدانم که پروسی آغاز شده و مردم کاملا به این اطمینان داره که این پروسه را باید به انجام برسانه، چون در وسط راه به هدف خود مردم نرسیده و این پروسه قطع شد، لذا نامش رو میگذاریم انتخابات دور دوم. اما مردم علاقمنده که به او هدف قوی که بحث انتخاب رئیس جمهور کشور و زعامت کشور حتما شرکت کنه و ایره من مطمئن هستم که شرکت میکنه با یاری خدا و همه آمادی پاسخگویی به این امر بزرگ و خطیر ملی هست.
همچنان او درباره کمپاین خود می افزاید که این کمپاین سرتاسری خواهد بود.
همونطور که ما در مرکز فعالیت داریم و همون سطح دوستا در اولسوالی ها فعالن و قبلا هم ما کار انتخابات اول یا دور اول در اولسوالی ها ادامه دادیم. ما همون تیمای کاری فعال که ما از اونها تشکر میکنیم زحمت کشیدن و ادامه خواهد یافت در ازی دور هم و ما مراجعه کرده و ما برشان پیامایی که بوده رساندیم که انتخابات دور دوم ادامه داره و این را باید ما قوی تر از دور اول برگزار کنیم و همه تیمای کاری با حمایت کامل مردمی پاسخ مثبت دادن و ما مطمئنیم که این دور از دور قبلی هم بهترند.
به گفته آقای سبا در این دوره مردم با آنها وعده داده است که به پای صندوقهای رای خواهند رفت و از این حقشان استفاده خواهد کرد. اگرچه ما کوشش نمودیم که درباره پروسه انتخابات دور دوم نظر ستاد انتخاباتی نامزد دیگر این دور دکتر عبدالله را هم داشته باشیم، ولی به این کار موفق نشدیم. از طرف دیگر زنان فرای شاکی هستند و میگویند در دور قبلی امنیت خوب تامین نبود و آنها نتوانست در انتخابات شرکت کنند. به گفته آنها اگر در این دور هم امنیت تامین نشود آنها باز هم نخواهد توانست که در انتخابات شرکت نمایند. به صدای دو تن از زنان فرای گوش میدهیم.
عتیقه سیفی باشنده نای سوم شهر فرا میباشه. خب یک چیز اینجا وجود داره که اگر امنیت خوب باشد خانوما با شوق علاقه می آین به دور دوم، هم می آین به دور اول هم بودن. به خاطر از اینکه در دور اول که گذشت فعلا ما از بسیاری خانوما میشنویم، چون ما در محله در با دوستا که سرکار داری میگن که ما میخواستیم بریم به انتخابات، اما مشکایی که روز اول انتخابات از طرف دشمن فیر شد، البته اونها یکی دو تای از طرف طرف دشمن فیشد، ولی ای که خود مردم امنیتی خود ولایت ما چیز اوزار مختل ساختن و فیرای اوایی کردن، خب خانم‌ها ترسیدن و حضور پیدا نکردن زیاد به انتخابات. اگر باز دوباره به می شکل باشه، فکر نکنه که یک خانم هم از خانه بیای بیرون.
خب بازم گفتیم که مشکل امنیتی که خود من ناظری که از صحنه‌ها بودم، که من به یک سایت بودم که اونجا خود رفتم رای بدم، کمی راکت فیر شد و بعدم یک فیر ضربتی سریم فلکی فرا شد. البته تعداد بسیار از زنها آماده بودن که رای بدن، با مجرد که صدای فیر شنیدن کل متفرقه شدن رفتن، بدون از که رای بدن رفتن. بازم اگر امنیت نباشد فکر کنم که زن حاضر نشود.
ولی سمنوال فقیر محمد اسکر قمندان امنی ولایت فرا به همه شهروندان فرایی مژده میدهد و میگوید که در این دوره همه نیروهای امنیتی آمادگی کامل داشته و امنیت به طور کامل وجود خواهد داشت. به گفته او عملیات تصفیه‌ای که در این اواخر در ولایت فرا صورت گرفته بالای اوضای امنیتی فرا تاثیر فراوانی داشته است. از سمنوال فقیر محمد اسکر قمندان امنی فرا در این زمینه میشنویم.
یک مژده امنیت برای تمام فرایا برشان میتیم و برالاوی ازی مردم مطمئن شدن، مردم 100% مطمئن شدن که قوای دولتی و میتانه که سنگرهای دشمن خود را شکست بیتن. حال اینا مطمئن شده، باور بالای قوای خود پیدا کردن، قوای اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی به ایمای قوای حساب و ناتو. ما با کل مردم اطمینان دادیم، میتیم و مردم خودشان مطمئن است که در این ساعت 100% به مرحله دوم انتخابات که قبلا در اینجا صورت نگرفته بود، صرف در مو سرقی قیر و بازار یک افساید انتخاباتی بود. ما بر شما اطمینان میتیم که مطابق پلان گذشته که 17 ساید اوجا باید کار میشد برای مرکز انتخابات خلاص میشد، ما باید میگیم که برالاوی از 17 ساید ما میتونیم که خواسته مردم هر چی قدر باشه دیگر سایت هم اونجا آزاد شود و هیچ مشکل و پرابلم نیست، حتی در بالا بلوک نیست، بلکه در تمام ساحه فرا مشکلی نیست.
گزارش مفصل را از احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی در فرا شنیدید و حالا رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. سید سمیع عباس در استودیوست با فشرده تازه ترین خبرها.
کمپاین انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله میگوید گفتگوها میان حامد کرزی و دکتر عبدالله راجع به آینده انتخابات افغانستان به نتیجه نرسیده است. مقامات یوناما در کابل میگویند قرار است شماری از کارمندان خارجی سازمان ملل متحد پیش از برگزاری دور دوم انتخابات افغانستان را به طور موقت ترک کنند. مقامات ولایت جوزجان از کشتن 12 طالب مسلح در این ولایت خبر دادند. قصر سفید از اظهارات هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در جریان سفرش در پاکستان که گفته است شاید مقام‌های پاکستانی بدانند که تروریست‌های زیر تعقیب در کجا پنهان شدند دفاع کرده است. رهبران اتحادیه اروپا از ایران خواستند تا معامله پیشنهادی ملل متحد در مورد مواد سوخت هسته‌ای را بپذیرد. مقامات ایرانی در وسط هفته‌ای که گذشت به یک دیپلمات CVC اجازه دادند از سه زندانی آمریکایی دیدن کنند که 3 ماه قبل غیر قانونی از سرحدات عراق و ایران عبور کرده بودند. انتظار می‌رود امروز رئیس جمهور سابق ایالات متحده جورج بوش اول، رهبر شوروی سابق میخائیل گورباچوف، با صدر اعظم سابق آلمان هلموت کول در برلین در مراسم 20 سالگی از بین رفتن دیوار برلین اشتراک نمایند. و اوکراین به خاطر شیوع اینفلوئنزای خوکی مکتب‌ها را مسدود و تجمعات عامه را برای 3 هفته دیگر ممنوع اعلان کرده است.
باز هم خوش آمدین. تا دقایق دیگر میشنوید که عساکر اضافی چه وقت به افغانستان فرستاده میشوند. رئیس جمهور اوباما با گرفتن تصمیم نهایی در این مورد نزدیکتر شده است. و همچنان خواهید شنید که توسعه تجارت میان افغانستان و منطقه چقدر برای انکشاف افغانستان با توجه به شرایط روان مؤثر واقع می شود. مطلب تحلیلی در این مورد براتون داریم و همچنان گزارش های دیگر. اما حالا چنانچه در خبرها هم اشاره شد می پردازیم به تحولات مربوط به افغانستان. بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد از حکومت افغانستان و جامعه بین المللی خواست تا برای حفظ جان کارمندان کارمندان این سازمان در افغانستان کارهای بیشتر انجام بدهند. این در حالی است که طالبان مسلح سه روز پیشتر با حمله بر یک مهمانخانه ملل متحد در کابل چندین کارمند خارجی این سازمان را کشتند. منشی عمومی سازمان ملل متحد افزوده که افغانستان و پاکستان به خطرناکترین کشورها برای کارمندان ملکی این سازمان بدل شدند. جزئیات بیشتر در این مورد را از سید سمیع عباس می‌شنویم.
با آغاز حمله افراد مسلح بر مهمانخانه سازمان ملل متحد صبح چهارشنبه در کابل، افراد امنیتی سازمان ملل متحد با 3 تن از حمله کنندگان که با ماشیندار، بمب‌های دستی و واسکت‌های انفجاری مسلح بودند، برخورد نمودند. سرمنشی ملل متحد بن کیمون موضوع را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد این طور شرح کرد:
Militants attacked a UN guest house where 34 members of the UN mission.
افراد مسلح بر مهمانخانه 34 کارمند ملل متحد در آن به سر می‌بردند حمله نمودند. آنها با بمب‌های دستی، ماشیندارها و واسکت‌های انفجاری مسلح بودند. دو گارد امنیتی افغان در بیرون بنا در مرحله اول کشته شدند. محافظین امنیتی ما در داخل بنا حداقل 1 ساعت هجوم کنندگان را مصروف ساختند. این افراد شجاع در دهلیزها و از سر بام جنگ کردند و این عملی آنها سبب نجات چندین نفر شد. با گفته سرمنشی ملل متحد، محافظین این سازمان در مهمانخانه تنها با تفنگچه مسلح بودند. آقای بن کیمون گفت مامورین امنیتی سازمان ملل متحد از حکومت افغانستان و شرکای بین المللی مکررن خواهان کمک شدند. با گفته او در گزارش های ابتدایی گفته می شود که بیش از 1 ساعت در بر گرفت تا پلیس افغانستان داخل صحنه شد. سخنگوی سازمان ملل متحد میشل مونتاس می گوید سازمان ملل متحد در این رابطه خواهان تشریح شده است، ولی فعلا موضوع در حال تحقیق است و نمیتوان در مورد آن بیشتر توضیحات داد. جمیل جنبش، رئیس شعبه تحقیقات جنایی در وزارت داخلی افغانستان، این خبرها را که عکس العمل قوای پلیس افغانستان سری نبود رد میکند. به گفته او افراد پلیس که در نزدیکی محل قرار داشتند فورا داخل اقدام شدند و به زودی قوای بیشتر به منطقه رسید، اما او نگفت چقدر وقت در بر گرفت تا پلیس به اینجا رسید. سخنگوی ناتو جیمز اپاتورای در بروکسل گفت قوای افغانستان کمک این پیمان را تقاضا نکردند. او تاکید نمود قوای ناتو در افغانستان بدون شک همیشه برای کمک به شرکای ناتو در افغانستان حاضر می باشند، اما طبق مقررات در چنین حالات اول قوای افغان داخل اقدام می شوند و بعد اگر کمک ضرورت داشتند قوای ناتو را دعوت می کنند. سرمنشی ملل متحد گفت کارمندان خارجی ملل متحد که در این حادثه کشته شدند برای کمک به انتخابات در افغانستان به اینجا رفته بودند. این مردان و زنان با استعدادهای مختلف به افغانستان رفتند، ولی هدف آنها مشترک بود، یعنی کمک به مردم افغانستان. آنها با وجود تهدیدها به این کشور رفتند. آنها به افغانستان رفتند تا در برگزاری انتخابات دیگر کمک کنند و برای افغانها زمینه را فراهم بسازند تا آینده خود را تعیین نمایند. در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک روز جمعه قبل از سخنرانی بن کیمون، همه حاضرین به احترام قربانیان این حادثه در افغانستان لحظه خاموشی اختیار کردند.
در یک تحول مربوط میشنویم که مسئولان سازمان ملل متحد در کابل میگویند از برخی از کارمندان خارجی این سازمان تقاضا شده تا پیش از برگزاری انتخابات 16 عقرب در افغانستان این کشور را موقتا ترک کنند. نظیف الله سالارزه، یک سخنگوی دفتر یوناما در کابل، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این تصمیم به سلسله بخش از تدابیر تازه امنیتی یوناما به خاطر حفاظت درست از کارمندان این نهاد اتخاذ شده. احمد جعفر احمدی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، در این مورد با آقای سالارزه مصاحبه کرده و در اول از وی چنین پرسیده:
آقای سالارزی، گفته میشه که سازمان ملل متحد در نظر داره پیش از برگزاری انتخابات 16 عقرب در افغانستان تعداد از کارمندان خارجی خود را به صورت موقت از این کشور بیرون بکنه. هدف از این تصمیم چی میتونه باشه؟
حادثه امنیتی که هفته گذشته رخ داد، متعاقب از او سازمان ملل متحد یک تعداد تدابیر جدی و عاجل روی دست گرفت که در قدم اول مسئله محدودیت روی گشت و گذار کارمندای سازمان ملل متحد بود که با استثناء کارمندای بخش انتخاباتی بالای دیگرها در تقریبا در سر تا سر کشور محدودیت وضع شده بود که او محدودیت هم امروز صبح رفع شده. و در پله ازی مسئله دیگه ای بوده که روی در برنامه سازمان ملل متحد که ربط با مسئله انتخابات نداره، کارمندان از اونها تشویق پی شدند که رخصتی خود کم وقت‌تر بگیرند تا اینکه بعد از انتخابات میتونن دوباره به کشور اینا برگردن.
اما فکر نمی کنین که این تصمیم سازمان ملل سبب کندی پروسه فعالیت‌های سازمان در افغانستان خواهد شد؟
ببینید، برنامه سازمان ملل متحد طبق معمول به پیش خاطر است. به هیچ جای شک نیست که ما همچون مسائل امنیتی یکی دو تاثیرات را بالای برنامه ها میگذاره، ولی این به هیچ معنی توقف برنامه سازمان ملل متحد در افغانستان نخواهد بود.
آقای سالارزی، گفتم میتونین که قرار است چه تعداد از کارمندان خارجی سازمان ملل به طور موقت افغانستان را ترک بکنن؟
برنامه ها دوام داره و امید برنامه هایی که کارشان با انتخابات ربط نداره اونا تشویق به این شدن که رخصتی بگیرن. بازم تصمیم نهایی به دست خود این کارمنده هست که به رخصتی میرن یا نمیرن، این کدام چیز اجباری نیست، ولی منعیس یک تدبیر امنیتی در پیشنهاد شده. ای
مصاحبه بود با نظیف الله سالارزی، یک سخنگوی دفتر یوناما در کابل. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. من مصطفی صدیقی با شما هستم و ساعت هم هست 11:40 به وقت کابل. تا دقایق دیگر در همین برنامه میآید. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفته است که ایالات متحده در جنگ افغانستان شکست نخورده. خودتان را در مقابل انفلونزای خوک وقایه کنید. دستهایتان را روزانه چندین بار با آب و صابون بشویید. از دست زدن غیر ضروری بر رویتان جلوگیری کنید. روزانه دو بار با آب شیرگرم نمکی گلویتان را بشویید، یعنی به اصطلاح غرغره کنید. سوراخ‌های بینیتان را روزانه یک بار با آب شیرگرم نمکی بشویید. با خوردن میوه های ویتامین سی دار مانند کینو، مالتا و مثل اینها مقاومت بدنتان را بالا ببرید و هر قدر می توانید از مایعات شیرگرم استفاده کنید. و اگر احساس ناجوری می کنید، حتما با یک دکتر متخصص مشوره کنید. توسعه تجارت میان افغانستان و منطقه چقدر برای انکشاف افغانستان با توجه به شرایط روان مؤثر واقع می شود؟ تا لحظات دیگر مطلب تحلیلی در همین مورد براتون داریم. ما حالا برنامه را با تحولات امنیتی مربوط به افغانستان دنبال میکنیم. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در دیدار با مقام‌های نظامی ارشد این کشور روی استراتژی نظامی آمریکا در افغانستان و پاکستان صحبت کرده. این در حال است که وی با گرفتن تصمیم در مورد اینکه عسکر بیشتر به افغانستان روان کند یا نکند نزدیکتر میشود. اوباما دیروز با رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا، آدمیرال مایکل مولن، لوید رستیز عمومی این کشور و رؤسای بخش‌های اردو، قوای پیاده بحری و هوایی در قصر سفید ملاقات کرد. جنرال استنلی مکریستال، قمانده عمومی ناتو در افغانستان، خواهان فرستادن تقریبا 40,000 عسکر اضافی به این کشور شده. گفته می شود اوباما ظاهرا به گرفتن چنین تصمیم نزدیک شده، اما شاید این تصمیم را تا بعد از برگزاری دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلان نکند. از سید سمیع عباس بیشتر می شنویم.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما روز جمعه بار دیگر بر تعهدات طولانی و پرداخت مصارف درازمدت جنگ در افغانستان تاکید نمود، اما در مورد فرستادن عساکر بیشتر به افغانستان تصمیم خود را اعلان نکرد. مقامات نظامی بلند رتبه در مورد مصارف جنگی در مناطق مختلف جهان به رئیس جمهور اوباما معلومات دادند. یک مقام بلند رتبه حکومت آمریکا که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش ذکر شود میگوید رئیس جمهور اوباما در ملاقات با لوید رستیزان اردوی کشورش گفت او بر راه‌هایی که در پیش رو دارد بار دیگر غور خواهد کرد و واضح است که قبل از تصمیم درباره عملی کردن استراتژیش در مورد افغانستان و پاکستان حداقل یک و یا چند بار دیگر با مشاورین خود ملاقات خواهد کرد. او میگوید مشوره‌های رئیس جمهور اوباما در مورد استراتژیش تقریبا به پایان رسیده، اما چنین معلوم می‌شود که برای تصمیم گیری هنوز هم چند هفته دیگر نیاز باشد. مقامات آمریکایی اظهار می‌دارند وقتی که تمام کارها تکمیل شود رئیس جمهور اوباما در یک سخنرانی بزرگ و مهم تصمیم خود را به مردم آمریکا و جهان شرح خواهد کرد. در مجلس مشاورین با رئیس جمهور اوباما روز جمعه لوید رستیزان، قوای هوایی، زمینی و بحری آمریکا نیز حضور داشتند. این افراد به خاطر دعوت شده بودند تا اطمینان بدهند که برای پیشبرد چنین یک عملیات بزرگ و ماموریت وسیع به تعلیم و تربیت عساکر که از نگاه صحی سالم باشند آماده هستند. در این مجلس لوید رستیزان هر یک در مورد قوای خود به رئیس جمهور معلومات دادند. مقامات حکومت امریکا میگویند لوی دریسیزان هیچ یک برای جمهور اوباما پیشنهاد نکردند که عساکر بیشتر به افغانستان بفرستد، ولی آنها بر اولویت جنگ افغانستان تاکید نموده و چنین نشان دادند که جنگ افغانستان نسبت به جنگ در عراق بزرگتر می باشد. قمندان عمومی قوای امریکا و ناتو در افغانستان جنرال استنلی مک‌کریستل خواهان فرستادن بیش از 40,000 عسکر دیگر به افغانستان شده است و به گفته او اگر این عساکر به افغانستان نرسند وضعیت امنیتی در این کشور باز هم بدتر خواهد شد. مجلس روز جمعه رئیس جمهور اوباما با مشاورینش در قصر سفید در حدود 1.5 ساعت ادامه داشت. در این مجلس رئیس جمهور با لیدرسیزان خود این موضوع را هم مطرح کرد که قوای آمریکایی تا چه وقت خواهند توانست که اهداف خود را در افغانستان برآورده بسازند. اما در مورد مهلت دوام ماموریت آمریکا در افغانستان کدام تاریخ ذکر نگردید. رئیس جمهور اوباما بار دیگر به این موضوع تاکید کرد که تصمیم نهایی و هر چه که باشد ایالات متحده باز هم بر تعهدات درازمدت خود در افغانستان استوار و پابند خواهد بود.
در یک تحول مربوط هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفته که ایالات متحده در جنگ افغانستان شکست نخورده، اما او اعتراف کرده که طالبان 8 سال بعد از سقوط رژیمشان دوباره قوی تر شدند. اظهارات هیلری کلینتون در حال صورت گرفت که جنرال استنلی مک‌کریستل قمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان و سایر مقام‌های ارشد این کشور ملاحظات مشابه از جنگ در افغانستان دارند. هیلری کلینتون این موضوعات را در صحبت با شبکه‌های تلویزیونی آمریکایی ابراز کرده که جزئیات آن را از جاوید نعیمی میشنویم.
هیلری کلینتون در روز جمعه در صحبت با تلویزیون ABC گفت که حالا تمرکز در افغانستان روی موضوعات سابق تکرار نخواهد شد و آنها برای یافتن راه‌های متفاوت تلاش دارند. به گفته وزیر خارجه آمریکا زمانی که رئیس جمهور باراک اوباما تصمیمش را گرفت آن وقت همه چیز آشکار خواهد شد. وی همچنان در صحبت با تلویزیون NBC هشدار داد که تعهد برای افغانستان پایان نیافتنی و غیر محدود نخواهد بود. خبرگزاری فرانس پرس در این مورد می نویسد رئیس جمهور حامد کرزی که یک زمان دوست نزدیک غرب بود پس از آغاز کار باراک اوباما به حیث رئیس جمهور امریکا از نظر واشنگتن افتاده و اعتبار و مشروعیت او هم پس از موارد تقلب در دور اول انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با مخاطره روبرو شده است. اما هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید که شاید تاکید بیشتر بالای حکومت مرکزی صورت گرفته باشد، اما این مفکوره که در یک شب ملت سازی در افغانستان ممکن است جنبه عملی ندارد. خانم کلینتون میگوید آنها به این باورند که باید با رئیس جمهور، کابینه و مقامات در کابل و همچنان مقامات محلی کار کنند و آمریکا نیز به این موضوع تمرکز خواهد کرد. هیلری کلینتون همچنان به اشتباهات قبلی ایالات متحده اشاره کرده و گفت من فکر نمی کنم که ما وظایف را آنطوری که در گذشته انتظار آن را داشتیم انجام داده باشیم. وزیر خارجه آمریکا در ادامه گفته است من اعتراف می کنم که ما اشتباهات را مرتکب شده ایم و من برای اظهار کردن این موضوع مشکل ندارم. من فکر می کنم که تلاشات صرفا در حد متوسط بوده است، اما حالا می خواهیم تا به پیش حرکت کنیم. اظهارات هیلری کلینتون در جریان سفرش در اسلام آباد صورت گرفت و اخیراً به پاکستان رفته و ایالات متحده تلاش دارد تا در خصوص خشم مردم در عکس العمل با حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در خاک پاکستان با مقامات این کشور گفتگو کند. گفته می شود که واشنگتن می خواهد تا پاکستان را قانع سازد که شورشیان در مناطق قبایلی این کشور بیشتر خطر را نسبت به هندوستان متوجه خود پاکستان ساختند و به همین خاطر دیپلمات ارشد این کشور هیلری کلینتون در روزهای گذشته ملاقاتهایی را با مقامات ارشد پاکستانی انجام داده است.
بله، و قصر سفید در یک تحول دیگر از گفته های هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در پاکستان دفاع کرده. کلینتون گفته که شاید مقام های پاکستانی بدانند که تروریست های زیر تعقیب در کجا پنهان شدند. قصر سفید گفته که این اظهارات کاملا مناسب و درست است. رابرت گیب سخنگوی قصر سفید گفت که اظهارات کلینتون انعکاس دهنده چیزی است که مقام های آمریکایی به طور خصوصی به مقام های پاکستانی میگویند. کلینتون در سفرش به پاکستان روز پنجشنبه گفت که شاید برخی از مقام‌های پاکستانی بدانند که رهبران القاعده در کجای پاکستان پنهان شدند. او افزوده که فکر نمی‌کند که حکومت پاکستان عمدن به تروریستان پناه بدهد. تا لحظات دیگر گزارش داریم در این مورد که اردوی پاکستان میگوید که نیروهای امنیتی این کشور عملیاتشان را در وزیرستان جنوبی سرعت بخشیدند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
توسعه تجارت میان افغانستان و منطقه چقدر برای انکشاف افغانستان با توجه به شرایط روان مؤثر واقع میشه؟ فردریک ستار، استاد مطالعات بین المللی پوانتون جان هاپکینز و رئیس انستیتیوت آسیای مرکزی و ماورای قفقاز است. او در یک تبصره در مورد انکشاف افغانستان گفته که تجارت میتونه یکی از مسائل کلیدی برای افغانستان و همه منطقه باشه. مرکز خبری رادیو آزادی روی تبصره مکس داره که مقیم نایب فشرده آن را پیشکش میکند.
Both General Stanley McChrystal and President Barack Obama have affirmed the need for economic.
Barack Obama, رئیس جمهور آمریکا و جنرال مکریستل قمندان عمومی نیروهای ایالات متحده آمریکا و ناتو در افغانستان هر دو تایید کردند که در افغانستان به تدابیر اقتصادی و اقدامات اداری نیاز دیده می شود. البته که آنها حق به جانبه. بدون این تدابیر واشنگتن به اهداف خود که سرکوب و از بین بردن اعضای القاعده و طالبانند رسیده نمیتواند. این تدابیر از جمله مسائلی هستند که در حال حاضر اداره اوباما باید به آن توجه کند. نویسنده میگوید جهت موفقیت و پیروزی برای هر یک از این مسائل باید از چهار جانب زمینه مساعد گردد. در گام اول باید این برنامه به زندگی مردم افغانستان، پاکستان و کشورهای آسیای میانه تاثیرات مثبت ایجاد کند. و این برنامه ها به سطح منطقه باید به شکل پروژه های انکشافی باشند که مردم متقاعد گردند که تلاش های ایالات متحده آمریکا به منفعت آنها می باشد. در آن صورت مردم از چنین برنامه ها حمایت خواهند کرد. در غیر آن از آمریکا بیشتر دوری می جویند. در گام دوم تدابیر اقتصادی باید عواید حکومت افغانستان را بلند ببرد. در حال حاضر ایالات متحده آمریکا معاشات تمام کارکنان ملکی و نظامی افغانستان را می‌پردازد که آمریکا این کار را نمی‌تواند برای دائم انجام دهد. در گام سوم تلاش‌های اقتصادی باید با اقدامات نظامی هماهنگ باشد که این اقدام به نوبه خود فعالیت‌های نظامی را تقویت می‌کند. و چهارم این پیشنهادات باید هر چه زودتر عملی گردد تا مردم در ظرف 18 تا 24 ماه آینده نتایج آن را ببینند. گزارش می نویسد برای اینکه این 4 عنصر ضروری را عملی نماییم نیاز به یک نیروی قوی می باشد که خوشبختانه چنین یک نیروی در منطقه وجود دارد. نویسنده در ادامه مقاله اش می نویسد ایالات متحده آمریکا بدون وقفه به طور فوری انرژیش را روی تجارت و امور ترانسپورت در سراسر افغانستان و منطقه متمرکز نماید. این اقدام به زمان کوتاه بازارهای بزرگ را بر روی تولید کننده های دو کشور افغانستان و پاکستان باز می کند و افغانان مواد مورد نیازشان را از راه نزدیک و در فرصت کوتاه به دست می آورند و حکومت کابل از مدرک عبور و مرور موترها عاید بیشتر کسب می کند. این پلان می تواند در یک زمان کوتاه تطبیق گردد. اما تعداد به این نظرند که اقدام به چنین کارها تا زمانی که وضعیت امنیتی بهبود نیابد ممکن نیست. بانک انکشاف آسیایی در این اواخر گفت مواد و دریورها در اینجا موجودند که منتظر چراغ سبز می باشند. برخی از سروی ها نشان می دهد که دریوران و تاجران نسبت به وضعیت ناامن و سرک های خراب به مشکلات اصلی و اساسی می نگرند. در این کشور افراد و اشخاص وجود دارند که در شرایط خیلی ناگوار باز هم کار میکنند. اما چیزی که آنها را رنج و عذاب میدهد و صد بزرگ در برابر فعالیت‌های آنها قرار دارد فساد اداری به خصوص در مرزهای افغانستان است. در این رابطه آقای استار نویسنده این تبصره میگوید خبر خوب این است که هنوز برای انجام این کار زمان را از دست ندادیم. وقتی که چنین یک استراتژی، روش و تاکتیک به جا افتد، در آن صورت ایالات متحده آمریکا نیروهایی را پدید خواهد آورد که در ایر و آسیا، به خصوص در افغانستان و همسایه های آن، ثروت و دارایی تولید کند. همین اکنون زمان عمل آن رسیده است.
آنچه را که شنیدین نظر فردریک ستار، استاد پوهنتون جان هاپکینز بود و به هیچ صورت دیدگاه رادیو آزادی را منعکس نمی سازد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96 اف ام 100.5 میشنوین و ساعت هم هست 11:53 دقیقه به وقت کابل. تا دقایق دیگر سر میزنیم به پاکستان و از تحولات امنیتی در این کشور بخبر میشیم.
در رابطه با انتخابات دور دوم ریاست جمهوری افغانستان نظر و پیشنهاد شما چیست؟ به این شماره تلفن زنگ بزنید و پیام بگذارید. 0700-084-620. ما پیام های ضبط شده و نظریات شما را در برنامه های رادیو آزادی با مقامات و کارشناسان مطرح می کنیم. 0700-084-620.
در پهلویی که برای ما میتونین تلفن بکنین، نامه هم لطفاً برای ما روان بکنین و همچنان میتونین که برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنین با آدرس اینترنتی ما www.azadiradio.com. حالا میریم به پاکستان. اردوی این کشور میگوید که نیروهای امنیتی پاکستانی عملیات را در وزیرستان جنوبی سرعت بخشیده و در چندین ساعت گذشته 14 تن از شورشیان را کشتند. جنرال عطار عباس، سخنگوی اردوی پاکستان، در صحبت اختصاصیش با رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی پاکستان در نزدیکی یکی از پناهگاه‌های مهم شورشیان رسیده و این منطقه را محاصره کردند و همچنان از حضور جنگجویان ازبک در همین منطقه سخن گفت. جزئیات بیشتر در این مورد را جاوید نعیمی دارد.
اردوی پاکستان از آغاز عملیات در حدود 30,000 نیروی نظامی را در منطقه وزیرستان جنوبی مستقر ساخته است تا 5,000 الی 8,000 شورشی را در این منطقه شکست بدهند. با آنکه سخنگوی اردوی پاکستان در مورد شمار دقیق جنگجویان معلومات نداده است، اما گفته می شود که تعداد آنها شاید تا 8,000 تن برسد که به احتمال زیاد 1,500 تن آنها اتباعی کشورهای دیگر به شمول ازبک ها باشند. در حال حاضر اردوی پاکستان میگوید که به یکی از مناطق مهم وزیرستان جنوبی نزدیک شده است. جنرال عطار عباس، سخنگوی اردوی پاکستان، در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت که منطقه کنیگرم یکی از پناهگاه‌های مهم شورشیان به حساب می‌آید. او در ادامه افزود:
The Kanigaram city has been surrounded by the forces.
شهر کنیگرم توسط نیروها محاصره شده است. آنجا به صورت مکمل تحت پوشش قرار دارد، اما عملیات به خاطر تصفیه خانه ها و سرک ها آغاز نشده است. این عملیات به زودی شروع می شود و نخستین دستاورد ما این است که منطقه در محاصره ما قرار دارد و صحبت در مورد تعداد شورشیان تا زمانی که نیروهای ما داخل خانه ها نشوند بیش از وقت خواهد بود.
از آغاز عملیات در وزیرستان جنوبی در حدود 300 شورشی و 34 تن از عساکر پاکستانی کشته و 6 تن از شورشیان هم دستگیر شدند. چون وزیرستان جنوبی برای ورود خبرنگاران منطقه ممنوعه اعلان شده، بنابراین منابع مستقل این ارقام را تا هنوز تایید نکردند. سخنگوی اردوی پاکستان بر رادیو آزادی گفت که احتمالاً بیش از 1,000 جنگجوی ازبک در میان شورشیان شامل باشند. او در این مورد افزود:
Uzbek foreign militants are present in the area.
شورشیان ازبک هم در منطقه وجود دارند و این مهمترین پناهگاه آنهاست و دیده شود که بعداً چی واقع خواهد شد. تعداد آنها شاید بیشتر از 1,000 تن باشد. پیش از رسیدن به کنیگرم تعدادی از ازبک ها کشته شدند. آنها در منطقه در برابر نیروهای ما مقاومت میکنند، اما نظامیان ما آنها را با شکست روبرو ساختند. ما در نزدیکی شهر قرار داریم و دیده شود که چه پلانی برای تصفیه منطقه به اجرا گذاشته می شود.
عطار عباس گفت که عملیات تا پایان یافتن آن ادامه خواهد یافت، اما وی افزود که در مورد چگونگی آن نمیتواند بر رسانه ها معلومات بدهد. اردوی پاکستان به دنبال تصفیه منطقه سوات از وجود شورشیان عملیات را در وزیرستان جنوبی آغاز کرد. اما تحلیلگران میگویند که عملیات در این منطقه مهمترین آزمون پس از افزایش تحرکات طالبان در پاکستان به حساب می‌آید. اردوی این کشور در سال 2004 میلادی پیش از آن که روی آتش بس با شورشیان توافق کند، تلفات سنگینی را در وزیرستان متحمل شده بود. به نوشته خبرگزاری رویترز، یکی از خطرات این است که طالبان در مناطق کوهستانی وزیرستان جنوبی آشنایی کامل دارند و برای سال‌ها در مناطق از خود دفاع کردند. از جانب دیگر این خطر هم وجود دارد که طالبان از وزیرستان شمالی به این منطقه سرازیر شده و در کمک با طالبان وزیرستان جنوبی حملات خود را بیشتر به شهرها معطوف سازند. پس تحلیلگران به این باورند که اردوی پاکستان ممکن با این عملیات در یک منجلاب باقی بماند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
و بله، باز هم خوش آمدین. از همراهیتان تا این لحظه تشکر. خوشحالیم که با ما هستین و شما که همین حالا با رادیو آزادی پیوستین هم خوش آمدین. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روزه هفته با شما هستیم و همچنان باید بگویم که یک یادآوری میکنم که قرار است دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در 16 عقرب برگزار شود و لحظه به لحظه خبرهای تازه در این مورد از رادیو آزادی و شما میرسه. در این قسمت از برنامه که البته دقایق پایانی برنامه هم هست، بیاین بشنویم که مردم در مورد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری چه نظر دارن.
و حیث یک شهروند افغانستان به خاطر تعیین سرنوشت این کشور، ما در دور دوم انتخابات هم سهم فعال خود میگیریم.
دور دوم انتخابات مردم بسیار زیاد پریشان است، کسی اشتراک نمیکنه، انتخابات اول قابل قبول مردم از خدا حافظ.
اسم خالد از باشنده کابل میباشم. با انتخابات دور دو 50% باور دارم و میخوایم که اشتراک کنم.
خب البته در دور اول من رأی نداده بودم، به خاطر بی‌نظمی زیاد بود در سایت‌های انتخاباتی. در دور دوم خودم در ضمن نزدیک خودم رأی میدم بر تمام جوانان، بر تمام مردمی که سن 18 سالگی تکمیل کردن و کارت رأی‌دهی دارن. گفتنی دارم که باید سهم بگیرن در انتخاب.
اکثریت مردم علاقمندی و قدر ندارم، اما خودم شخصا علاقمندی است که باید زمانی که مصرف شده و بازم دوباره جامعه جهانی را میخواد که افغانستان باید یک رئیس جمهور واقعی داشته باشد تا به مردم خدمت بکنه، هر فرد حتما باید به طرف انتخابات بره و صحیح